بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام تشکیل خانواده به اینجا رسید که تلاش داشتیم تا کاری که یا نظمی که فقهای ما در طول تاریخ در زمینه نظام خانواده در کتب فقهی خودشون عرضه کردن اون را مرور کنیم و یه بررسی کنیم و یه ارزیابی نسبت به نظام تشکیل خانواده داشته باشیم، ببینیم که این سلام علیکم، علی رغم همه اختلافاتی که در این کتب فقهی در نحوه طرح یا نحوه تعامل با بحث خانواده وجود داره، به چه صورتی یا به چه صورتهایی در این دوره های تاریخی مختلف خودش را عرضه کرده و نکته این ضرورت برگشتن به کار علمی فقهای ما این بود که در آخر اینها هم با توجه به احاطه‌ای که هر فقیهی به آیات و روایات داشته از یک طرف نیازهای زمان را هم در نظر می گرفته از طرف دیگر، چون ما معتقد به فتح باب اجتهاد هستیم و لذا فقهای ما در هر شرایطی که بودن متناسب با اون شرایط موظف بودن که احکام شرعی را استنباط کنن و عرضه کنن و لذا ما این اختلاف کتب فقهی در نحوه عرضه مباحث یک موضوع مثل نکاح که در حقیقت اون شالوده اصلی نظام تشکیل خانواده است و شاه کلید بحث تشکیل خانواده بحث نکاحه، لذا تقریبا تمام کتب فقهی میتونیم بگیم بر این نکته اجماع دارند یا یه مسئله اجماعی شده که به خود فعل ازدواج یا نکاح توجه کردن یا به عقد ازدواج و نکاح، لذا عنوان فراتر از نکاح یا ازدواج نرفته در کتب فقهی. بحث تشکیل خانواده به عنوان مطرح نشده ولی معنون، یعنی مطالبی که در درون این کتاب ها آمده، اون عناصر اصلی نظام تشکیل خانواده را داره. این نقطه ای که میخواستیم روش تأکید کنیم. میماند اون نحوه مطلوب عرضه این نظام که تلاش ما در حقیقت برای همین جهته که حالا در اینجا نکته ای که قابل توجه است و یکی از عزیزان دیروز اشاره داشتن، آقا این نظامی که ما دنبالش هستیم خب باید یک تعریفی داشته باشیم ازش تا این که ما بگیم خب ما دنبال کشف یا تبیین یا حتی طراحی این نظام، چون ممکنه بعضی ها بفرمایند که این چون نظام عرضه نشده، خود نظام به عنوان عرضه نشده، دیگه شما تعبیری در این حد که ما داریم اکتشاف میکنیم نظام را، این شاید درست نباشه. ما داریم نظام درست میکنیم، یعنی داریم نظام میسازیم، لذا بعضی ها تعبیرشون نظام سازی نه نظام شناسی. حالا ما تأکید داشتیم بر نظام شناسی تا نظام سازی که بگیم که خود این نظام معنونن موجود است، هرچند عنوانن نیامده باشه، اما چون همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده نظام در آیات و روایات و در کلام فقها دیده میشه، به همین خاطر ما اصرار داشتیم به اینکه ما این نظام را میخواییم کشف کنیم. پس ما یه تعریفی از نظام خوبه در اینجا یه تعریف حالا و اجمالی داشته باشیم تا اینکه ببینیم چگونه این بحث هایی که در کتب فقهی آمده ناظر به نظام بوده، هرچند که تعبیر به نظام نیامده در متون فقهی ما. یه نمونه ای که حالا از بحث نظام میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم، ما یه چیزی به نام نظام امامت داشتیم که یه نمونه میتونه باشه و جواب بعضی از سوال. قبل از اینکه این سوال را ما جواب بدیم، در نظام مهمترین نکته ای که در نظام هست و بارها تأکید کردیم، نظامی که ما میگیم یه نظام فقهیه، یعنی یه مجموعه از احکام فقهی و قوانین الهی است که اینها در کنار هم یک منظومه تشکیل میدن. منظور از منظومه یعنی این اجزا با هم هماهنگی و همپوشانی دارن. هماهنگی دارن یعنی چی؟ یعنی این که اینها مجموعاً یک هدف مهمی را دنبال میکنن و تحقق میبرشن. پس در هر نظامی ما یک هدفی باید باشه که بتونیم یک هدف مشخصی را تصویر کنیم یا به دست بیاریم که این هدف اون نقطه اصلی و جوهری و مرکزی این نظام. حالا این هدف را ما در بحث‌های قبلی، این حلقه وصل بین نظریه و نظامه. در نظریه ما دنبال به دست آوردن چیستی و چرایی یک مطلب بودیم، میگیم چرا باید ازدواج کرد، چرا باید تشکیل خانواده داد. اون چرا را اگر شما جواب دادید، نظریه قرآنی یا نظریه اسلام یا نظریه فقها در خصوص تشکیل خانواده مشخص میشه. یعنی فلسفه ازدواج در حقیقت بیانگر اون دیدگاه اون مکتب به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده است. خب این اثاره نظریه یا نتیجه نظریه میاد در نظام میشه پیشفرض، میشه مبنا. پس در نظام اولین چیزی که باید مشخص بشه هدفی است که این نظام باید دنبال کنه، که همه اجزا بتونیم هم بفهمیم هم ارزیابی کنیم که این اجزا آیا به هم ربط دارن، یک آیا این اجزا در کنار هم که باشن اون هدف قابل تحققه که بحث هماهنگی این اجزا مطرح میشه، یا تقدم و تأخر و اولویت بندی اجزا، کدوم یک از اجزا رکن در این نظام، کدوم یک از این اجزا. معنای رکن این است که بدون او اصلا اون منظومه کل عدم است. اما گاهی رکن نیست، جزء مهمیه، مقومه. اگر جزء مقوم بود رکنه، اگر جزء مقوم نبود رکن نیست، ولی جزء باید باشه. مثل خانه ایست که حالا این خانه الان آباده ولی مثلا ممکنه مشکل در داشته باشه یا یک مشکل پنجره داشته باشه ولی قابل استفاده است اما کامل نیست، آسیب داره، آسیب پذیره. در اینجا وقتی میگیم نظام تشکیل خانواده، پس یه هدف باید داشته باشیم. بعد اجزایی که این نظام را شکل میدن بعد از هدف، خب در بحث نظام امامت که حالا من میخوام به عنوان یک نمونه روشنی چون روش کار شده این الان بهتر قابل تشخیصه، میگیم در نظام امامت هدف و فلسفه این امامت باید مشخص بشه. امامت برای چیست؟ نظام امامت برای اون هدف باید، آره نظام امامت برای اون هدف باید تشکیل شده باشه، چون در نظام ما میخواییم پاسخ به سؤال چگونگی بدیم، یعنی بگیم امامت یک ضرورته، بعد بگیم چگونه این امامت تحقق پیدا میکنه. خب این یک نظامی میخواد، نظام تحقق این امامت. پس هدف شد اون نقطه مرکزی و حلقه وصل نظریه و نظام. بعد میاییم به خب امام را که ما معرفی کردیم، اینجا هم باید معرفی کنیم، یعنی باید خود امامت، نظام امامت معرفی بشه تا اینکه معلوم بشه ما دنبال امام یا امامانی باید باشیم که این امامت بر دوش اونها استوار باشه. لذا میاییم میگیم خب این امام برای چه چیزی تعیین میشه؟ خب پس وظایف امام باید روشن بشه. تا وظایف تعیین نشه شما نباید از خصوصیات امام صحبت کنید، چون این امام اومده موقعیتی و جایگاهی را داره اشغال میکنه و در این موقعیت میخواد منشأ اثر باشه. خب چیکار باید بکنه این امام؟ پس وظایف امام باید مشخص بشه قبل از خصوصیات. هرچند در مباحث کلامی خیلی اول میرن خصوصیات امام بحث میکنن، خب میزا میگیم این تقدم تأخر غیر فنیه. اینجا زمانی شما خصوصیات امام باید بحث کنید که بدونید این امام برای چه کاری. اگر امام را مثال میزنیم، اگر یک کسی را میخوان برای اینکه یک ماشین را تعمیر کنه، شما باید بگید چه کسی؟ کسی که توان این انجام این کار را داره. لذا میرید دنبال یک میکانیکی که شاگرد میکانیک، نه دنبال یک کسی که بفهمه ماشین چیست و چگونه باید کار کنه و چگونه قابلیت را اندازی داشته باشه. اون خصوصیات فرع بر وظائفه. لذا اینجا میگیم ما در نظام این منظومه یه نظمی اینجا حاکمه، این نظم منطقیه. اول وظائف، بعدن میگیم خیلی خوب خصوصیاتی که میتونه این فرد را توانمند کنه برای انجام وظائف. گاهی شما فردی میارید در یه پستی میذارید خصوصیات خیلی خوبی داره ولی هیچ کارایی برای اون پست نداره. به همین خاطر میگیم چی؟ فرد غیر مناسب شما آوردید برای این پست. پس شد وظائف، بعد خصوصیات یا ویژگی ها. خب این چه صلاحیت هایی باید داشته باشه تا بتونه عمل کنه؟ یعنی قلم رو به وظائفش رو هم باید مشخص بکنید. وقتی قلم رو وظائف مشخص شد، صلاحیت هایی شما میگید آقا ما مثلا اعتبار و بودجه و امکانات در اختیار شما میذاریم، برای این بودجه ما ردیف هایی تعیین میکنیم چون وظائفی گردن شماست، و یه صلاحیت هایی میدیم که شما بتونید مانور بدید در این حیطه کاری خودتون. مثلا برای موارد بحران باید این بتونه یک عکس العمل مناسب داشته باشه، پس باید دستش باز باشه برای یه سری تصمیمات. خب پس شد وظائف، خصوصیات و ویژگی ها یا صفات، قلمرو و حیطه اداری یا وظائفش، و بعد میاییم اون صلاحیت هایی که به او واگذار میشه. خب چه امکاناتی در اختیار او باید گذاشته بشه تا ای که بتونه این وظائف را انجام بده؟ بله، تمام امکانات. خداوند فرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وقتی شما رو برای خلافت در زمین و روی زمین فرستادیم، همه امکانات رو هم در اختیار شما قرار دادیم. این کاملا منطقیه که شما وظیفه خلافت بر عهده شماست و امکانات هم در اختیار شما، امکانات لازم قرار داده شده. خب این خیلی کلی بود. پس در این نظام ما یک کلان نگری کردیم و در این کلان نگری چند عنوان ضروری که هر یک از اینها را ما اگر برداریم به این نظام یا به هدف این نظام ما در حقیقت پشت کردیم. یعنی اگر شما وظایف تعیین نکنید نمیتونید شما خصوصیات را دنبال کنید، اگر خصوصیات را تعیین نکنید نمیتونید اونجا صلاحیت های کسی که مثلا شما فرض کنید عدالتش یا عصمتش را مثلا تضمین نکردید، بعد نمیتونید یه اختیارات مطلق بهش بدید چون امکان سوء استفاده است. لذا وقتی میگید که این معصومه، بعد میگید خیلی خوب ولایت مطلقه هم داره، چون این تصرفاتش تصرفات بر اساس علم و حکمت و عدالت و تضمین شده است که او از این امکانات سوء استفاده نمی کنه. بنابراین این ترتب منطقی در این نظام ملاحظه میشه. بعد میایم رو مصداق، یعنی الان که مشخص شد امام کی باید باشه کلی، میگیم خب حالا این امام چگونه تعیین میشه، چه کسی تعیینش میکنه اول، بعد چگونه اعلام میکنه، یا اگر معرفی اگر انتخابش کرد میگیم مثلا خدا این امام را تعیین میکند، خدایی که این امام نظام امامت را خواسته در زمین عمل کنه این نظام و به اهدافش برسه. خب خدا وقتی که این امام را مشخص کرد چه کسی باشد، اینی جاعلو که للناس اماما، میگیم خدا خودش چون خودش صاحب ولایته، خودش صاحب اختیاره، خودش حی قیوم است که تصمیم گیرنده در این نظام هستی و در نظام جامعه بشری خود خداست. الله ولی الذین آمنوا. خیلی خوب، این خدا چگونه تعیین میکنه یا انتخاب میکنه؟ خب میگیم خدا بر اساس اینکه خودش عالم است و حکیم است، ولا یظلم ربک احدا، پس اون بهترین را انتخاب میکنه. خب بهترین را انتخاب میکنه چگونه به ما اعلام میکنه؟ یعنی اینا چون ما چگونه برسیم به امام، چون ما خودمون که تعیین نکردیم، خدا تعیین داره میکنه. پس اینجا میشه چی؟ ملاکات استفاء و انتخاب. خدا بر چه اساس انتخاب میکنه؟ یعنی رفتیم تو حوزه مدیریت خدا در حقیقت که بفهمیم اون چیزی که خدا انتخابش میکنه با این نظام همخوانی داره. هیچ وقت خدا نمیاد یک ظالمی را انتخاب کنه تا عدالت را برقرار کنه، خدا یک فاسقی را انتخاب نمیکنه تا بیاد اون فسق زدائی کنه، چون خودش فاسقه، فاقد الشیء لا یعطی. بس خدا مثلا یک دانای متدین متعهدی که توان تطبیق احکام خودش را داره تعیین میکنه تا این احکام عملی بشه. این خیلی منطقیه. پس شد ملاکات استفاء و انتخاب، بعد نحوه اعلام و معرفی اون امام. خب اگر این نظام امامت زمانی ثمر میدهد که در طول مسیر باشد، یعنی در کل زمان وجود انسان از آفرینش انسان تا انتهای اون مسیر انسانی، الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، در همه زمانها باید این نظام امامت بالفعل باشه تا بتونه این نظام ثمر بده. به تعبیر خود قرآن کریم اگر یک لحظه امامی نباشد ممکن است خلق خدا بر خدا احتجاج کنند، لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا. ما تو یه لحظه امام نداشتیم ما گمراه شدیم و ما دیگه ما مسئول گمراهی خودمون نیستیم، این مسئولیت بر عهده اون کسی است که این امام را برای ما معرفی نکرده. پس بحث چی؟ بحث استمرار امامت مطرح میشه. وقتی استمرار امامت مطرح شد و انسان‌ها زمان دارن، هر کسی عمری دارد، خب استمرار امامت از یه طرف یه ضرورت، عمرهای امامان محدود از یه طرف، پس تعدد ائمه لازم میاد. خب عدد ائمه چقدر است و چگونه است؟ این تعداد به چه شکلی این بحث این عدد باید برنامه ریزی بشه. ببینید پس شما میبینید در اینجا از اون کل اومدید به تعیین مصداق که باز این قانون دیگه. الان ما وارد مصداق خاص نشدیم، نگفتیم چه کسی، یعنی زید یا عمر، علی یا حسن یا حسین، هنوز نگفتیم. کلیات داریم، این قانونمندی، قانونمند بودن این انتخاب ها و تعیین ها و روش اعلام این انتخاب و تعیین رو داریم دنبال میکنیم. بعد خیلی خوب، این امامی که میاد، این امام روی برنامه حرکت میکنه یا بدون برنامه؟ حتما روی برنامه. اون چه برنامه‌ایه که امام باید اون برنامه رو تعیین رو اون برنامه رو باید عمل کنه؟ اصولی داره اون امام و ارزش‌هایی که به اون باید پایبند باشه و اونها رو باید در جامعه نهادینه کنه، اون اصول و اون ارزش‌ها چه هستن؟ همین این درون این برنامه دیده میشن. خود امام برای اعمال امامتش، برای اعمال پیشوایی و راهبری این جامعه بشری، خود امام چگونه امامت میکنه، چگونه مدیریت میکنه این جامعه بشری رو؟ ببینید کل این عناوین بعضه یلزم بعضا، یعنی لازم ملزومن. حالا ممکنه یکی بیاد اینا رو به طور متفرقه بحث کنه، ولی چون اینا به هم ربط دارن، میبینید این اجزای پازلن اینا، شما به راحتی میتونید اینها را در کنار هم قرار بدید، یعنی نظمشون رو به راحتی متوجه میشید. چرا؟ چون هر کدام یه پیش نیاز داره، پیش نیازشه که میرید به دست میارید. یه نمونه من از کتابهای از مصحفهای مصری که در آغاز هر سوره نوشته بود نزلت مثلا بعد المدثر یا نزلت بعد المزمل، خب من دنبال این بودم که لیست ترتیب نزول را به دست بیارم، منبعی نداشتم، از همین استفاده کردم، اومدم از نزلت بعد فلان یا قبل فلان اینها را بر همین اساس چیدم. بعدیم یه فهرست کاملی دستم اومد که این ترتیب نزول آمده اینجا پخش شده، خودش ترتیب نزول یه نظامی داشته. حالا یه جایی هست مکتوب، یه روایت میاد کل این ترتیب نزول ها رو میگه، اینجا نیومده، پخش شده، فقط مشخصه که این بعد از اونه. همین کافیه، همین نقطه کافیه که شما حلقه وصل شما برای این اجزا همین این که مشخص بشه جایگاه هر کدوم کجاست. وقتی جایگاه مشخص شد، شما اون منظومه به دستتون میاد. اینجا هم وقتی که از لحاظ منطقی پیش نیاز و پس نیاز هر یک از این بحث‌ها مشخص شد، میشن همون اجزا، یک پازلی که این جایگاهش مشخصه اون جز کجا باید باشه، و در نتیجه فقط میمونه یه زحمتی شما میکشید که اینها را چیدمانشون را نهایی کنید. پس اینا اجزا هستن و متفرقن. عرض بنده اینه که در کتب فقهی ما این که عنوان تشکیل خانواده نیامده، چون کلمه خانواده مطرح نبوده، فعل مکلف مطرح بوده، ولی لبن و نگاه فقهای ما بر اساس ما بنیه مثلا بیت ما بنیه فی الاسلام بنا ان احسن و مثلا من النکاح، این داره نشون میده که یا اتخذوا الاهل، مثلا اهل داشته باشید شما، حالا اهل به معنی زوجه میاد، اهل یعنی شما خانواده داشته باشید. این نگاه موجود بوده، هرچند در عنوان نکاح بوده یا عنوان ازدواج بوده، زواج بوده، ولی احکامی که آمده احکام یک تشکیل خانواده بوده. چرا؟ چون عقد را آورده، بحث حقوق را آورده، حقوق زوجین، بحث نفقات را آورده، اون تأمین اقتصادی خانواده را آورده، بحث رضا و احکام اولاد را آورده، بحث فسخ این تشکیلاتی که به نام خانواده خواهد بود اینها را مطرح کرده، خورد شده همه اون نیازهای اصلی برای تشکیل خانواده را تقریبا اکثر فقها طبق استقرایی که حالا من داشتم در این چند روزه با تفاوت‌های جزئی تقریبا همشون همین مسیر را رفتن. بله ما میتونیم در این سیر تاریخی ببینیم یه تکاملی در این حرکت نظم مسائل فقهی متعلق به ازدواج یا نکاح را میتونیم ببینیم. در قرون اولیه و یه نوع در قرون متأخر به نوع دیگر این نظم را میتونیم به دست بیاریم، و هرچند که این نظم را اینها به طور سریع تبیین نکردن. عرض کردم فقط یگانه کسی که حالا ما دیدیم از معاصرین آیت الله سبحانی که نظام النکاح نوشته، هرچند وقتی اون هم میرید باز کامل نمیرید، یعنی نظام را حالا ایشون شاید نرسیده، یه جلد دارن من بیشتر ندیدم، اگر بیشتر باشه شاید کامل بحث کرده باشه. پس میبینیم که نگاه نظام من در زمان قدیم عنوانش نمی آمده ولی لبن و محتوان مطرح بوده در کتب فقهی. حالا ما کاری که الان میخواییم بکنیم در حقیقت همین تکمیل این مسیره، یعنی هم نگاهمون نظاممند باشه هم عنوانمون را نظام قرار بدیم تا چه کار کنیم؟ تا خلأهای موجود و مطرح در این مسیر را هم پیدا کنیم. مثال میزنیم وقتی گفتیم نظام و نکاح، ببخشید وقتی عرض کردیم نظام تشکیل خانواده، مستلزمات تشکیل خانواده را هم ببینیم، نه فقط مستلزمات نکاح به معنای وقتی، نه فقط نیاز تأمین نیاز جنسی فرد را در نظر بگیریم. خب بگیم تأمین این نیاز اگر به صورت عقد دائم باشه تبعاتی داره، خب اگه از تبعاتش نوع مقدماتی که چیده میشه، یکیش آگاهی از مسائل همین رفتار انسان مسلمانه، آگاهی از احکام این رفتار میشه یکی از مقدمات. همونطوری که در بحث مثلا معاملات میگن کسی که وارد معاملات میشه و احکام معاملات را وارد نیست تورط فی الربا یا تورط فی الحرام، اینجا هم میتونیم بگیم کسی که وارد بحث ازدواج میشه و احکام ازدواج را وارد نباشه تورط فی الحرام. و داریم الان مواردی که افرادی بعد از وقوع در حرام مسلمانن، به دلیل جهلشون میان سوال میکنن، مثلا این زن را در عده عقد کرده یا در طلاق داده و در عده رجعیه، طلاق رجعیه و در عده است، رفته یک مورد دیگر انتخاب کرده که مجاز به انتخابش در صورت وجود زوجه نبوده، برایش ممکن نبوده شرعا، ولی فکر میکنه دیگه این طلاق تموم انجام شده، در حالی که رجعیه در حکم زوجه است، نمیتونه مثلا همسر خواهرش را بگیره یا همسر اگر زوجات متعددی داشته نمیتونه بره مورد پنجم جدیدی به عنوان چهارم انتخاب کنه. و همینطور در محرمات، محرمات رضایی، در محرمات نسبی سببی وقتی وارد نباشه ممکنه بره مرتکب ازدواج با یکی از محرمات بشه و بعد مشکلاتی برای او و برای حالا گاهی برای فرزندان او هم به وجود میاد. پس توجه به عنوان نظام تشکیل خانواده ما را میکشوند به ضرورت دیدن مستلزمات این تشکیل از مقدمات، یعنی از صفر تا صد. لذا میبینیم در سیاست های اعلام شده مقام معظم رهبری دو چیز را در این سیاست ها با عنایت فرمودند. فرمودن آموزش قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد ازدواج، مشاوره قبل ازدواج و حین ازدواج و بعد ازدواج، هم آموزش و هم مشاوره، در حالی که نه آموزش نه مشاوره در کتب فقهی فقهای ما نیامده. چرا؟ چون اینجا نگاه به تشکیل خانواده بود نه صرف ازدواج. اگر هم ازدواج بود جا داشت ضرورت تعلم احکام ازدواج و ضرورت مشاوره گرفتن برای اینکه انسان در این ازدواج ناکام نباشه، ولی مورد عنایت قرار نمی گرفت. خود فعل مکلف حتی بعض از فقها حکم نکاح را هم نگفتن، یعنی نگفتن این نکاح حکمش چیه، استحبابه یا وجوبه. البته خیلی ها گفتن که این حکم اولیه استحبابه، ممکنه واجب بشه، ولی به خاطر اینکه چون نگاه به احکام خود نکاح یعنی چگونه نکاح محقق میشه بوده، رفتن اقسام نکاح را وارد شدن، بعد محرمات نسبی و سببی و رضایی را گفتن، بعد وارد مباحث ریز نکاح شدن. خب این تفاوت در ورود و خروج در مباحث نکاح نشون میده که یک فقیه اون دایره دیدش و قلمرو و استنباطش کجا بوده، و به همین خاطر ما میتونیم از این مقایسه فهرست های مباحث فقها به نقاط خالی و جا خالی هایی که بعضی فقها در کتب فقهیشون دیده میشه، یا در مجموع اون نکات ریز و ظریفی که بعضی از فقها مورد عنایتشون بوده و موجب تکامل این طرح نظام تشکیل خانواده باشه، میتونیم ما دستیابیم و این ملاحظه سیر تاریخی یه نگاه جدیدی یا عمیق‌تری به مباحث فقهی فقهای ما میده که معمولا این مغفول واقع میشه، و امیدواریم خداوند متعال در اینجا ما را کمک کند که این مسیر را تا آخر طی کنیم. الحمدلله رب العالمین.